صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس بر هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. آنام و عیاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که 17 روز از دومین ماه سال 02 رو با شبکه رادیویی گفتگو آغاز کردید. صبحتون بخیر باشه. ممنونم که امواج رادیویی شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قرار گرفته و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. امیدوارم که امروزتون پر از خوشی، سلامتی و بهروزی باشه. چقدر خوبه که صبحمون رو با لبخند آغاز کنیم، همینطوری بی دلیل لبخند بزنیم و تأثیرش رو توی زندگیمون امروز ببینیم. امیدوارم که امروز یه روز پر از لبخند براتون باشه. ممنونیم که شنونده رادیو گفتگو هستید و امروز یعنی 17 روز از اردیبهشت ماه سال 02 رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. هوا این دو سه روز یه خورده عجیب غریب شده دیگه، سرد میشه، گرم میشه، دوباره سرد میشه، دوباره گرم میشه. حواسمون به سلامتیمون باشه. به نظرم نمیدونم دیگه باید پوشش رو چطور انجام بدیم، لباس گرم بپوشیم، لباس سرد بپوشیم، هنوز نمیدونیم. خلاصه که یه جوری گول این هوای بهاری رو نخوریم و امیدوارم که سالم و سلامت باشیم و همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. ممنونیم از همراهی شما مخاطبان عزیز با شبکه رادیویی گفتگو و از اینکه امروزتون و صبحتون رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. همین ابتدای کار بریم و حیات خلوت رو بشنویم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
Thank you. حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی و روباتیک از دانشگاه تهران، عضو کارگروه پردازش و تجمیع داده کمیته فنی بیوتکنولوژی سازمان جهانی استاندارد. علاقه پژوهشی در زمینه‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی سامانه‌ها و سیستم‌های توزیعی. نگارنده مقالات و دبیر کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی. انجام پروژه‌های از قبیل تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی مبتنی بر توالی DNA. پیشبینی تا خوردگی دامنه پروتئین‌ها، مدل‌سازی مسیرهای پیام‌رسان به منظور مطالعه سیستماتیک بیماری‌ها، عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، مؤسس و مسئول آزمایشگاه سیستم‌های زیستی پیچیده و بیوانفورماتیک از سال 1392، معاون توسعه و پشتیبانی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره و نماینده رئیس انجمن بیوانفورماتیک ایران، دکتر کاوه کاووسی.
به نام یکتای بی همتاست، در این برنامه حیات خلوت هم این افتخار رو داریم تا در خدمت جناب آقای دکتر کاوه کاووسی باشیم که مجدد خدمتشون عرض سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم، متشکرم که باز هم مهمان این برنامه.
جناب آقای دکتر کاووسی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و روباتیک، عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، عضو باشگاه طلایه‌داران علم دانشگاه تهران و عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران هستند. آقای دکتر خوش آمد مجدد میگم خدمتون. بحث امروزمون رو آغاز کنیم با جایگاه کشورمون در حوزه بیوانفورماتیک.
با سلام مجدد خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز این برنامه، من یک مختصری از آنچه که در کشور اتفاق افتاده تا این رشته شکل بگیره خیلی سریع عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در اوائل دهه 80 شمسی اساتیدی در دانشگاه تهران با رصدی که در واقع فضای بین المللی رو میکردن به این نتیجه رسیدن که دانش بیوانفورماتیک دانشی است که حتما کشور و دنیا بهش در آینده نیاز مبرم داره و بر این اساس آمدن و رشته دکتری تخصصی بیوانفورماتیک رو در دانشگاه تهران و در همین مرکزی که بنده هیئت علمیش هستم، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران که به IBB هم میشناسنش، راه اندازی کردن.
بله.
و اون زمانی که این اساتید کلید این رشته رو در کشور زدن، به جرأت میشه گفت که دنیا هم در مراحل اولیه توسعه این دانش بود، یعنی ما خیلی دیرتر از دنیا شروع نکردیم. در این فاصله خوشبختانه این دوره و این رشته دکترای بیوانفورماتیک خیلی خوب تونست جای خودش رو پیدا بکنه. بسیار دانشجویان مستعدی که خیلی هاشون از المپیادهای جهانی حائز مدالهای بین المللی بودن و دانشجویان فرهیخته مهندسی در رشته کامپیوتر، برق، مهندسی شیمی از یه طرف و دانشجویان بسیار خوبه حوزه های زیستی اومدن جذب این دوره شدن و خروجی های بسیار بسیار قوی و ارزشمندی رو در این دوره دانشگاه تهران به جامعه جهانی و دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور تقدیم کرده. واقعا جا داره توی جلسه بررسی بکنیم که افرادی که از این دوره فارغ التحصیل شدن در دنیا الان چه جایگاه های خوب و قوی دارن و همینطور هیئت علمی بسیار از دانشگاه های بزرگ کشور هستند. اما اگر بخوام راجع به این که خب ما الان کجا قرار داریم صحبت بکنم، ببینید، حالا من این افتخار رو داشتم که سال گذشته اولین همایش بین المللی که مصادف بود با دهمین دوره ملی همایش بیوانفورماتیک رو به عنوان حالا دبیر و رئیس همایش برگزار بکنم در جزیره کیش و ما سخنرانان کلیدی که دعوت کرده بودیم پارسال و همینطور امسال که 11 دوره به همت سایر دوستان برگزار شد، میشه گفت قوی ترین دانشمندان حوزه بیوانفورماتیک دنیا رو ما دعوت کردیم برای اینکه به عنوان سخنران در همایش ما شرکت بکنن و با طیب خاطر پذیرفتن این دعوت رو. و اون سخنرانی ها در کنار سخنرانی های محققین داخلی ما، وقتی که کنار هم قرار میدیم میبینیم واقعا سطح کارهای ما در حوزه بیوانفورماتیک بالاست. من به جرأت میتونم بگم جزء مثلا 20 کشور اول دنیا هستیم اگر که بخوایم حالا یک رتبه بندی قائل باشیم. شاید بزرگترین معضل و شکافی که وجود داره و این نباید بیشتر بشه اینه که ما در کشور هنوز تولید داده های زیستی به قول معروف های تروپوت یا با توان بالا رو نداریم. یعنی ما بزرگترین معضلمون اینه که هنوزم به عنوان بیوانفورماتیک دان وقتی میخوایم یک رساله دکترا تعریف کنیم، مجبوریم از داده هایی که در کشورهای دیگه تولید شده کلی روش تحلیل،
داده های مرجع نداریم.
بله، روش اونا کاراشونو کردن به قول معروف چلوندن و این آخر تازه ما رو اون داده ها می مدل سازی انجام میدیم و با این وجود میتوانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. من به نظرم یک معضل بزرگ ما که خب تحریم ها قطعا توش مؤثر بوده و اجازه ندادن که ما دستگاه های تولید های تروپوت داده رو در کشور داشته باشیم، باید به سرعت این شکاف رو جبران بکنیم و اون وقت قطعا فاصله همون با دنیا کمتر هم خواهد شد.
همینطوره. آقای دکتر، شما در حوزه مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و روباتیک در واقع دکتراتون رو گرفتین، تخصصی رو، ولی خب به هر حال توی حوزه بیو انفورماتیک فکر میکنم حوزه میان رشته‌ای و خیلی هم مورد علاقه شماست شروع به کار کردین. مجموعه اتفاقات مبارک و موفقی رو شما پشت سر گذاشتین، از جمله اینکه میتونم بگم مؤسس و مسئول آزمایشگاه سیستم‌های زیستی پیچیده و بیو انفورماتیک هستید.
ببینید اینکه حالا چه جوری شد که من سر از این رشته و یه مرکز تحقیقاتی که کلاً کارهای زیستی انجام میده در آوردم، یه داستان کوچیکش اینه که خب تب پزشکی زمانی که ما هم در دبیرستان درس می‌خوندیم خیلی بالا بود.
بله.
و طبیعتاً یه تابستانی که من سال اول دبیرستان رو تموم کرده بودم، تصمیم گرفتم بیام زیست سالهای بالاتر دوم، سوم، چهارم رو یه مطالعه بکنم که کنکور پزشکی بدم. وقتی کتاب دوم دبیرستان زیستشناسی رو باز کردم، یه چند صفحه که خوندم، دیدم اصلا با روحیات من جور در نمیاد و همونجا بستم، گذاشتم کنار، گفتم نه، من همین رشته ریاضی رو که علاقه خاصی هم بهش داشتم ادامه میدم و اومدم رشته مهندسی کامپیوتر رو علاقم رو پیگیری کردم تا در دوره دکترا که هوش مصنوعی قبول شده بودم. ارتباط من از طریق استاد بزرگوارم آقای دکتر مشیری و آقای دکتر صادقی با در واقع مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران برقرار شد. اون موقع آقای دکتر موسوی موحدی اونجا تشریف داشتن که هنوزم ریاست اون مرکز رو به عهده دارن و من دیدم که اصلا زیستشناسی اون چیزی که در کتاب‌های دبیرستان من دیده بودم، حداقل شاید برداشت من ازش برداشت درستی نیست، فرسنگ‌ها فاصله داره. بله، و کاملا مستعد برای اینکه روش‌های محاسباتی بیاد و اونجا مدل سازی بکنه، پیش بینی انجام بده و غیره. و دیگه این باعث شد که اصلا من رساله PhD و دکترامو به این سمت ببرم و دیگه درگیر این فضا شدم.
خب در خصوص اون آزمایشگاه سیستم های زیستی پیچیده؟
بله، خب همونطوری که در برنامه قبل توضیح دادم، مدل سازی یک ابزار بسیار مهمه که به شما این توانایی رو میده که پیش از این که روی موجود زنده آزمایش انجام بدید، بتوانید تأثیر یک حدیده، یک فرایند، یک دارو رو بر سیستم زیستی مطالعه بکنید.
بله.
و یه نیاز مبرم در سطح دنیا و در کشور. بنابراین حالا با تخصص اندکی که بنده داشتم، دیدم که یک گپی وجود داره که ما یک آزمایشگاه ایجاد بکنیم و بتونیم در واقع با تمرکز روی سیستم‌های پیچیده زیستی که واقعا هم به معنای واقعی کامپلکس و پیچیده هستن، بخشی از این مجهولات رو بتونیم که قفلش رو باز کنیم. و از این جهت بود که این آزمایشگاه تأسیس شد. تا الان هم همونطوری که شاید قبلا هم عرض کردم، بیش از 8 دانشجوی دکترا فارغ التحصیل شدن و حدود 8 دانشجوی دکترای دیگه هم الان مشغول تحصیل هستن در این آزمایشگاه و این علاوه بر تعداد بسیار زیادی دانشجوهای کارشناسی ارشدی هست که بنده افتخار داشتم در خدمتشون باشم.
درود بر شما. آقای دکتر، عضو باشگاه طلایه‌داران علم دانشگاه تهران،
این باشگاه خب میشه گفت تدبیری بود که ریاست دانشگاه تهران اتخاذ کردن برای اینکه به نوعی جایگاه، حالا اصطلاح انگلیسیش میشه رنکینگ دانشگاه تهران رو بتونن در سطح جهانی بالا بیارن. مستحضر هستید خوشبختانه دانشگاه‌های خوبی در کشور ما داریم که در رنکینگ جهانی جایگاه مناسبی دارن، ولی هنوز شایسته نیست اونطوری که دلخواه در واقع جامعه علمی کشوره. بنابراین شاید محققینی که در طول فعالیت‌هاشون نشون دادن که میتوانند کارهای بین‌المللی برجسته انجام بدن، اینها باید شناسایی بشن و مقداری در واقع بهشون کمک بشه که فعالیت‌هاشون رو بتونن بیشتر بازنمایی بکنن در سطح جهانی. و از این جهت دانشگاه تهران با بررسی تعدادی معیار، از جمله حالا مقالات منتشر شده، طرح‌های پژوهشی موفق انجام شده، اصطلاحاً سایتیشن یا ارجاعات بین‌المللی به کارهای علمی که اینها انجام دادن، تعدادی از محققین رو برای عضویت در این باشگاه انتخاب کرد که حالا بنده هم این افتخار داشتم انتخاب بشم.
درود بر شما. آقای دکتر کاووسی، بخش بی‌تعارف رو با اجرای همکارم سرکار خانم داوری میشنویم.
در خدمتتون هستم.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر مسعود عربفرد از دانشجویان سابق آقای دکتر کاووسی و همکاران فعلی ایشون. سلام آقای دکتر عربفرد، وقتتون بخیر.
با نام یاد خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشین. آقای دکتر عربفرد، شما از منظر یک دانشجو ویژگی‌های شخصیتی آقای دکتر کاووسی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
باعث افتخار بنده بوده که تو دوران دانشجویی مقطع پی اچ دی در واقع از دانشجوهای آقای دکتر کاووسی بوده باشم و تقریبا میشه گفت اولین دانشجو فارغ التحصیل ایشون تو مقطع دکترا بودم. اگر از حضرت خودم بخوام آقای دکتر کاووسی رو در واقع بررسی کنم، میتونم سه تا لیبل به سه تا برشتی را برجسته به ایشون بزنم. صبور بودنشون، مهربون بودنشون و خوش اخلاق بودنشون شاید سه تا ویژگی مثبت و بارز جناب دکتر کاووسی باشه. پس بتونم اعلام کنم که تو کل دوران تحصیلی یکی از مؤدب‌ترین و با اخلاق‌ترین استادای من جناب دکتر کاووسی بودن. خب این نشون میده که اساتید چقدر میتونن نقش مثبتی توی در واقع آینده دانشجوهاشون داشته باشن. از دیگر ویژگی‌هایی که آقای دکتر داشتن و به عنوان ویژگی مثبت میشه بهشون اعلام کرد اینه که صادق بودن تو گفتار و رفتارشون دقیقاً مشخص بود و میتونن جهت تایید صحبت‌های من دانشجوهای فعلیشون در واقع این جمله منو تایید بکنن. شاید مثلا بگم اون چیزی که باعث شد که من آقای دکتر کاووسی رو به عنوان یه الگو انتخاب بکنم، بحث ایجاد علاقه تو حوزه پژوهش و آموزش بود. خب این یکی از وظایف اصلی اساتید توی دوران حرفه‌ایشونه. آقای دکتر کاووسی میتونم بگم به جرأت این علاقمندی رو توی دانشجوانشون ایجاد میکنن. شاید بگم که توی کل دانشگاه تهران به عنوان یکی از اساتید برجسته ایشون رو با اخلاق‌ترین و خوش اخلاق‌ترین اساتید میتونم معرفی بکنم. اینا جز ویژگی‌های بارز و مثبت آقای دکتر کاووسی هستن که من علاقمند هستم. همچنان بعد از این که فارغ التحصیل شدم و شدم همکار ایشون تو دانشگاه علوم پزشکی، میتونم افتخار بکنم که دانشجوی ایشون همچنان خواهم موند و با افتخار در کنار ایشون کار خواهم کرد و تعیین می‌کنم دانشجوهای مثل خود ایشون بتونم تربیت کنم و در خدمت جامعه باشم.
خیلی ممنونم آقای دکتر عربفرد، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض
می‌کنم. مطمئنم این تعاریفی که شما فرمودید حالا رعایت موی سفید ما رو کردید دیگه. منم خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و امیدوارم سالم و سلامت باشید و بتونیم به همکاری‌های علمیمون که کماکانم ادامه داره بیش از پیش پروبال بدیم و ادامه بدیم با هم.
زنده باشید استاد، خیلی خیلی خوشحالم صداتون رو شنیدم. مرسی، متشکرم. برای همتون روز خوبی رو در آرزو.
خدا نگهدار.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
جناب آقای دکتر کاوه کاووسی، دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران، وظایف این انجمن چی هست؟
انجمن بیوانفورماتیک ایران به همت جناب آقای دکتر بهرام گلیایی، استاد بزرگوار مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران و جمعی از اساتید فرهیخته پایه‌گذاری شد در دهه 80 شمسی و خب بنده هم این افتخار رو داشتم که دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن بیوانفورماتیک ایران به عنوان حالا نایب رئیس انجمن در خدمت انجمن باشم. وظایف انجمن‌های علمی عمدتاً این هست که بتوانند افرادی که در اون حوزه علمی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند و گرد هم بیارن از طریق برگزاری همایش‌های تخصصی در ادوار زمانی منظم و بردن این دانش به مناطقی که کمتر بهره بردار بودن، پشتیبانی از انتشار مقالات ترویجی، پشتیبانی از کارگاه‌های آموزشی،
بله،
و فعالیت‌های از این دست.
درود بر شما. اما جناب علی عضو کارگروه پردازش و تجمیع داده کمیته فنی بیوتکنولوژی سازمان جهانی استاندارد از سال 1394 تا کنون هستید. در این خصوص هم بفرمایید.
خب میدونید سازمان جهانی استاندارد یا ISO International Standard Organization سازمانیه که بسیاری از استانداردهای معتبر جهانی رو در حیطه‌های مختلف پایه‌گذاری کرده یا توسعه داده و تقریبا میشه گفت که سازمان استاندارد تمام کشورهای دنیا به نوعی نماینده ISO در کشورهای خودشون هستن. خب یکی از حوزه‌هایی که ISO توش به تدوین استاندارد می‌پردازه حوزه بیوتکنولوژی هست که این حوزه بیوتکنولوژی کارگروه‌های تخصصی متفاوتی داره. یکی از کارگروه‌هاش که همون تکنیکال کمیتی یا کمیته فنی شماره 5ش در گروه بیوتکنولوژی هست، کارگروهی هست که به پردازش داده‌های زیستی و الگوریتم‌های مترتب بر پردازش داده‌ها نظارت میکنه و سعی میکنه استانداردهایی رو براشون تدوین بکنه. خب بنده عضو این کارگروه از سمت ایران بودم و معمولا مستنداتی که از کسانی که استانداردهای جدیدی رو تدوین میکنن به ISO میاد برای اینکه تاییدیه سازمان جهانی استاندارد رو بگیره و اینها در بین کشورهای عضو در کارگروه ها پخش میشن، نظرخواهی میشن و اگر اشکالاتی درشون باشه تذکر داده میشه، در چند رفت و برگشت آنچه که مستند شده تبدیل به یک استاندارد میشه.
به نوعی استانداردهای لحاظ شده جهانی رو شما به بدنه کشور ابلاغ می‌فرمایید.
به نوعی هم خب ما این وظیفه رو داریم که بررسی بکنیم که استانداردهایی که قرار در سطح جهانی تصویب بشن الزامات هم مد نظر جامعه جهانی هم مد نظر کشور ما رو داره، چون ما منافعی داریم در داده‌های زیستی،
بله،
که اگر حضور نداشته باشیم در سطح بین المللی و نظارت نکنیم بر این استانداردها ممکنه با توجه به غنای بالای زیستی که در کشور ما وجود داره ممکنه واقعا منافعی رو از دست بدهیم در تصمیمات و استانداردهایی که وضع میشه. بنابراین یک جهت این است که خب ما بدونیم در دنیا چه خبره، چه استانداردهایی داره تدوین میشه و از سمتی هم اگر خودمون آشنا شدیم بتوانیم اینها رو بخشایش که متناسب با کشورمون هست به سازمان استاندارد کشور انتقال بده.
صحیح. آقای دکتر بیش از 100 مقاله بین المللی، چقدر از این مقالات کاربردی هست؟
ببینید چون کاربرد باید خیلی مشخص تعریف بشه، سطوح مختلفی داره، ولی از اونجایی که جزء یکی از وظایف ما تربیت دانشجویان PhD هست که بتوانند خودشون در آینده پروژه‌های جدیدی رو شروع بکنن، جلو ببرن و به نتیجه برسونن، خب طبیعتاً این فرایندی که یک سوال پژوهشی مهم چه در حوزه پزشکی که عرض کردم در بخش قبلی چه در حوزه های صنعتی ما موضوعی رو در واقع روش تمرکز میکنیم که بدونیم واقعا جامعه بین المللی و به خصوص کشورمون بهش نیاز داره. بعد سعی میکنیم ببینیم آیا داده های مورد نیازمون رو میتوانیم تولید کنیم یا در دسترس هست یا نه و بعد اون سوال بزرگ رو روش تمرکز میکنیم تا به یک اصطلاحاً پیشنهاد پروژه دکترا یا پروپوزال رساله دکترا میرسیم و از اونجا کار اصلی تحقیقات شروع میشه و معمولا نتیجه این تحقیقات باید توسط داورانی که در سطح بین المللی شناخته شدن بررسی بشه تا ما مطمئن بشیم این کاری که انجام شده از سطح علمی کافی برخورداره. بنابراین خروجی یک همچین فرآیندی میشه یک مقاله بین المللی که حالا این زحمتی که دانشجویان کشیدن در قالب یک مقاله یا چند مقاله بین المللی به چاپ میرسه. اما قطعا نتایجی که اونجا به دست میاد برای اینکه به کاربرد در سطح مثلا حوزه پزشکی برسه هنوز راه درازی براش وجود داره. در حوزه بیوتکنولوژی هم که خدمتتون عرض کردم واقعا ما به محصولاتی رسیدیم که این محصولات میتوانند با کمی کار تجاری بشن و در بازار هم به استفاده برسن.
اما آقای دکتر، علایق پژوهشی خودتون بیشتر در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک، زیستشناسی سامانه‌ها و سیستم‌های توزیعی هستش، درسته؟
بله، بله.
چقدر مکمل همدیگه است یا اینا کلاً یه تیم رو تشکیل میدن؟
خب طبیعتاً هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک دیگه کاملاً در هم آمیختن، یعنی شما از تکنیک‌های جدید هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل و مدل‌سازی داده‌های زیستی باید استفاده بکنید.
بله.
ولی خب اون بحث سیستم های زیستی یه بحث مفصلیه که از دانش شبکه و شبکه های ارتباطی مثل اینترنت اشیا و اینها توش بحث میشه تا سیستم های زیستی که هر سلول میتونه حکم یک پردازشگر مستقلی که در ارتباط با سایر سلول ها داره باهاشون ارتباط برقرار میکنه، پیغام مبادله میکنه و از دنیای خارج سیگنال هایی رو میگیره و اون سیگنال ها رو پردازش میکنه و خودش به دنیای خارج سیگنال هایی میده. از این منظر سیستم های توزیعی یک نمودش میشه مطالعه ارتباطات بین سیستم های زنده از جمله سلول ها با هم و خب این جزء علایق اصلی من محسوب میشه.
درود بر شما، برای حضورتون در این برنامه ممنونم.
لطف دارید.
خیلی متشکرم. در این برنامه هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کاوه کاووسی، دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران، عضو باشگاه طلایه‌داران علم دانشگاه تهران. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. آنچه شنیدید حیات خلوت بود که به شما تقدیم شد.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
زندگی مستند رادیویی
پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند. به
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قرار گرفته و شنونده شبکه خودتون یعنی رادیو گفتگو هستید. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.